و آله طیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با قاعده ملازمه حکم عقل و شرع بود. فرمایشات مرحوم اصفهانی رو مطرح می کردیم. ایشون هم در ارتباط با عقل نظری مطالبی دارن، هم در ارتباط با عقل عملی. فرمایشات ایشون رو در ارتباط با عقل نظری مطرح کردیم. نوبت رسید به فرمایشات ایشون در ارتباط با عقل عملی. خب اما در ارتباط با عقل عملی ایشون در دو مقام بحث میکنن. مقام اولی که ایشون بحث میکنن اینه که اگر عقل رسید به حسن و قبح شیء فعلی، آیا ممکن است که شارع حکم خلاف داشته باشه یا ممکن نیست؟ عقل عملی یعنی درک عقل از حسن رفتاری یا قبح رفتاری، این میشه عقل عملی. خب در مواردی که عقل گفت فلان عمل حسن است، ممکنه که شارع نهی بکنه؟ بله، از کردم کلمه اصفهانی بس عقل عملی. و در مواردی که عقل گفت قبیحه، ممکنه که مولا امر بکنه یا نه؟ پس مقام اولی که ایشون بحث میکنن اینه که مخالفت شارع در حکم با اون چه که عقل به لحاظ عمل درک کرده است با حسن و قبح عملی. ایشون در این رابطه میفهمن که ممکن نیست که شارع حکمی رو خلاف حکم عقل ثابت کنه. چرا ممکن نیست؟ چون اگر ما پذیرفتیم که این حکم حکم عقلی است و خصوصا با مبنایی که ما داریم، مرحوم اصفهانی که در همین بخش قبل از بحث ملازمه مفصل این مبنا رو ایشون مطرح کرد و اثبات کرد، اگه مراجعه کرده باشید که ایشون فهمن حسن و قبح عقلی در حقیقت حسن و قبح عقلایی است، اینها قضایای مشهوره و آراء محمودند. پس وقتی میگیم حسن و قبح عقلی یعنی تطابق آراء عقلا بر حسن و قبح این عمل. خب اگه حسن و قبح عبارت است از تطابق آراء عقلا، شارع هم من العقلا بل رئیس العقلاست فرمایش من اصفهانی. خب این که میشه خلف فرض که شارعی که رئیس العقلا یا من العقلا از اون ورم تطابق آراء عقلا بر حسن یا قبح رفتار، با وجود این شارع خلاف اینو بگه. تطابق آراء یعنی همه عقلا به ما هم فیه شارع دارن میگن این عمل حسن است، باز میشه شارع نهی کنه؟ گفتید به ما هم فیه شارع دیگه، چون شارع من العقلاه و دیگه معنا نداره که شارع بیاد نفی کنه و نقض کنه این قضیه رو. خب از این جهت ایشون میفهمن که ما در مثل این موارد نمیتونیم ملتزم بشیم که شارع حکمی مخالف با حکم عقلا داره. البته این در فرضی بود که حسن و قبح رو ما آراء محموده بدونیم، قضیه مشهوره بدونیم، تطابق آراء عقلا بدونیم، که نظر مرحوم اصفهانی همینه. ولی اگر ما گفتیم که نه، یه بحث نفس الامری اصلا حسن و قبح، اگر گفتیم حسن و قبح یه مسئله نفس الامریه، تطابق آراء نیست. چون تطابق آراء مشکلش این بود که هم فرض کردیم شارع حسن میدونه، هم میخوام تصور کنیم که قبیح میدونه. نمیشه هم حسن بدونه و هم قبیح. ولی اگر حسن و قبح یه مسئله واقعی و نفس الامری باشه، دیگه فرض نکردیم که شارع اینو حسن میدونه بعد میخواد تقبیحش کنه، این چنین فرضی نشده. خب ایشون و من اگر فرض کنیم نفس الامریه، بازم مخالفت بی‌معناست. اما چرا مخالفت بی‌معناست؟ ایشون یه فرمایشی رو از مرحوم سبزواری مطرح میکنن، ایشون فرمایند که این فرمایش فرمایش تمامی نیست. فرمایش مرحوم سبزواری اینه که اگه قرار باشه حسن و قبح یا مدح و مذمت اینها امور نفس الامری باشه، شارع بخواد با اینها مخالفت کنه، لازمش اینه که بگیم شارع جاهل است به نفس الامر. پس واقعا این عمل قبیح، شارع میخواد واجبش کنه. خب محذورش چیه؟ محذورش اینه که شارع پس نمیدونست قبیحه. محذور این که اگر نفس الامری باشه شارع نمیتونه مخالفت بکنه، عبارت است از این که مستلزم جهل شارع است به نفس الامر. پس شارع نمیدونسته قبیحه که واجب کرده، نمیدونسته حسن است که حرام کرده. مرحوم اصفهانی میفهمن این استدلال استدلال تمامی نیست. دلیل این که این استدلال تمام نیست اینه که ما با این استدلال فقط میتونیم در مقام علم اثبات کنیم تلازم رو، نه در مقام واقع. یعنی شما میفرمایید که بین وجود واقعی و وجود علمی او تلازمه، اما خب چرا اونی که قبیح هست نفس الامری و واقعی شارع نمیتونه امر بهش بکنه؟ حالا شارع عالمه که این قبیحه، ولی شارع نمیتونه بهش امر بکنه. استدلال شما این مقدمه رو اثبات نکرد. شما گفتید اگر شارع بیاد واجب کنه اون چیزی که فل واقع قبیح هست، این مستلزم جهله. ما میگیم شارعی که عالم است که این قبیح هست، عالمه که قبیحه، چرا نتونه واجبش کنه؟ این رو باید استدلال کنید برش. خب اونی که شما استدلال کردید گفتید استلزام جهل داره. خب حالا اگر عالم بود بعد به چه دلیل نمیتونه قبیح رو واجب کنه، نمیتونه حسن رو حرام بکنه؟ این مطلبی است که در کلام مرحوم سبزواری برایش استدلالی وجود نداشت. به خاطر این ایشون میفهمن دلیل ایشون بر مسئله دلیل تمامی نیست. خب حرف مرحوم اصفهانی رو مرحوم اصفهانی گفتن که ما الان بحثمون در اینه که چرا شیء قبیح رو شارع نمیتونه واجب کنه. شما میگید چون اگه شیء قبیح رو واجب کنه مستلزم جهل است. یعنی چی مستلزم جهل؟ یعنی نمیدونسته که این قبیح واجب کرده. ما میگیم که خب حالا فرض کنیم که نه، این عالمه به قبح، عالمه به قبح، چرا نمیتونه بگه عمل قبیح رو باید انجام بدین؟ الان بحث ما اینه. یعنی شما باید اثبات کنید چرا در فرض علم به قبح امر کردن جایز نیست. این که مستلزم جهل است، این رابطه ای که ما میخوام اثبات بکنیم رو اثبات نکرد، چون ما اصلا در فرض علم داریم بحث میکنیم. شارعی عالم به قبح هست، چرا نتونه قبیح رو بگه که انجام بده؟ این الان محل بحث ماست دیگه. چرا نمیتونه امر کنه؟ مگر اینکه استدلال این باشه که اصلا امر به قبیح جایز نیست. ولی اینکه مستلزم جهله که بحث ما رو اثبات نکرد. پس شما باید یه مقدمه رو مفروض بگیرید که اون اصل بحث ماست. اون چیه؟ اونی که امر به قبیح جایز نیست. امر به قبیح خودش قبیح هست. یا امر به نهی از حسن قبیح است، ولا استلزام جهل که مرکز بحث نیست. ما اصلا شارعی رو در نظر میگیریم که عالمه. حالا این عالمه چرا نمیتونه این کارو بکنه؟ پس نیاز به یه مقدمه دیگه ای داره. بسیار خوب. خب در بحث اول اختلافی وجود نداره که مخالف با حکم عقل شارع نمیتونه حکمی رو. خب نه، اون در فرضی است که شما دلیل بر مسئله رو اثبات کنید، یعنی بگید چرا امر به قبیح مشکل داره. شما اول باید استدلال کنید که امر به قبیح مشکل داره، که اگر امر به قبیح مشکل داره بحث ثابت میشه، اگه مشکل نداره چی میفهمید؟ خب حالا اگه عالم باشه مشکلی داره امر به قبیح بکنه؟ خب خدایی که عالمه چه مشکل داره بگه قبیح رو انجام بده؟ پس باید شما یه مقدمه دیگه بیارید بگید امر به قبیح قبیحه. اونی که استدلال در بحثه اینه که امر به قبیح قبیحه، نه اینکه مستلزم جهل است. پس باید شما بگید به لحاظ عقلی خود این که امر به قبیح خودش میشه یکی از مصادیق قبح. عقل میگه این کار شما یک کار قبیحیه و شارع ما هم کار قبیح نمی کنه. پس اون استدلال به تنهایی تمام نیست، باید بگید خود این از مصداق عمل قبیح هست و شارع هم عمل قبیح از او سر نمیزنه. اگه اینو بگید بعد میشه بحث تمام. بسیار خوب، در این قسمت بحث خب اختلافی وجود نداره، اما اون قسمتی که محل بحثه اینه که حالا در مواردی که عقل ما گفت این حسن است یا قبیح است، آیا شارع هم بر طبق او دستوری صادر میکنه یا دستوری صادر نمیکنه؟ آقای اصفهانی مثل بحث عقل نظری میفرماییم که در اینجا جا نداره که شارع بر طبق حکم عقل حکمی تشریع کنه. آره دیگه، مقام دوم بود. مقام اول این بود که مخالف باشه، مقام دوم اینه که نه حکمی بر طبق او جعل و تشریع کنه. آقای اصفهانی در مقام دوم میفرمایند که به همون دلیلی که در عقل نظری بیان کردیم در اینجا هم جا نداره که شارع حکمی بر طبق حکم عقل تشریع کنه. استدلالمون این بود که تشریع و حکم شرعی به معنای ایجاد انگیزه برای عبد در عمل و ارتکاب است یا در ترک است، و با توجه به حکم عقلی نسبت به حسن و قبح این چنین انگیزه ای وجود داره. چون این انگیزه وجود داره تشریع شارع میشه یه چیزی مثل تحصیل حاصل یا تلاش برای تحصیل حاصل. از این جهت تشریع شارع میشه لغو و قبیح. مرحوم اصفهانی میفرمودن عقل درک داره ولی حسن و قبح رو ایشون میگن آراء و غلایه. نکنید اونی که شما میفرمایید در عقل نظری درسته ولی حسن و قبح رو ایشون قضایای مشهوره میدونن، آراء محموده میدونن. در مورد حسن و قبح ایشون میفرمایند که اغلا به خاطر حفظ مصالح خودشون اومدن با هم تطابق کردن که ظلم قبیح باشه و عدل حسن باشه. پس خصوص حسن و قبح عقل عملی چون قضایای مشهوره و آراء محموده است، از این جهت یه امر نفس الامری و واقعی نیست که عقل بخواد درکش کنه. روشن شد؟ ما الان بحثمون عقل عملی است. عقل عملی یعنی همون حسن و قبح. ایشون معتقد حسن و قبح یه مسئله نفس الامری و واقعی نیست. البته مشهور خلاف ایشون میگن، این فقط مبنای ایشون و چند نفر دیگه است که خیلی معدودن. مشهور میگن که نه، حسن و قبح یک جنبه ذاتی و واقعی است، تطابق آراء و عقلا نیست. آقای خویی میفهمن اولین انسانی هم که رو کره خاکی بود که آراء و عقلا و قضای مشهور نبود، اگه ازش میپرسیدین از حضرت آدم که خلاصه ظلم کار خوبی یا بدیه، میگفت کار بدیه. یعنی حتی اولین انسانی هم که بود حسن عدل و قبح ظلم رو درک میکرد. آراء محموده یعنی اغلا به خاطر حفظ مصالح کلی خودشون، مصالح نوعی خودشون، با همدیگه توافق کردن که اینطوری مصالحمون میچرخه. حالا نظری ایشون رو دارم عرض میکنم. پس چون یه مسئله نفس الامری نیست، یه مسئله واقعی نیست، از این جهت اون کشفی که شما میخواید بگید با عقل نظری متفاوته. خب تازه عقل نظری هم باشه، آقای اصفهانی فرمودن همین درک و کشف عقل کافیه برای تحریکه. مثلا فرض کنید وقتی شما فهمیدید که اینجا خطری وجود داره، وقتی فهمیدید خطری وجود داره، خب همین که فهمیدید کافیه که فرار کنید دیگه، درسته؟ وقتی کافیه فرار بکنید دیگه حکم شرعی میشه لغو. ایشون حتی در عقل نظری اینو گفتن، گفتن در عقل نظری هم ما صرف این که درک کردیم مصلحت ملزمه و تامه رو، عقل ما میگه که باید بر اساس رو اقدام کنیم. پس خود اون درک کافیه برای تحریکه. شما انگیزه کافی رو دارید ولی اون انگیزه علمه، حکمم نباشه اسمش، تفاوت نمی کنه. مهم اینه که هر جور شما انگیزه تام و کافی دارید دیگه ایجاد انگیزه میشه چی؟ میشه لغو. این فرمایش مرحوم اصفهانی بسیار خوب. خب ایشون در اینجا باز همین فرمایش رو تکرار میکنن، میگن با توجه به این که عقل دایی و محرک کافی برای ما ایجاد میکنه، حکم شرعی میشه لغو. بعد ایشون میخوان تکمیل کنن استدلال خودشونو، میگن اگر حکم عقل کافی نباشه در تحریک و ایجاد دعویت، حکم شرعی هم برای ما دعویت ایجاد نمیکنه. اگر حکم عقلی کافیه برای دعویت و تحریک نباشه، حکم شرعی هم برای ما دعویت ایجاد نمیکنه. چرا ایجاد نمیکنه؟ ایشون میگن که این که باید به حکم شرعی تن بدی، باز عقل میگه، باز میشه حکم عقلی. چرا یه شارعه گفت حرام من باید اجتناب کنم ازش؟ چرا گفت واجبه باید اقدام کنم؟ چون عقل میگوید اطاعت لازم است و معصیت قبیح است. اگه حسن طاعت و قبح معصیت عقلی نباشه، باز حکم شارع هم برای من دعویت ایجاد نمی کنه. به خاطر این ایشون می فهمن که اگر بگید خب حکم عقلی نمیتونه برای ما دعویت ایجاد کنه، اگه حکم عقلی نمیتونه دعویت ایجاد کنه، حکم شرعی هم پس نمیتونه دعویت ایجاد کنه، چون ایجاد دعویت حکم شرعی حتما به حکم عقلی است. یعنی اینکه امر شارع بخواد در من ایجاد انگیزه کنه، این به خاطر قبح معصیت عقلیه یا به خاطر حسن طاعت عقلیه. فرض کنید ما به عقل هیچ اعتنایی نداریم، خب هر چی هم شارع بگه این واجبه، به گفته شارع هم اعتنا نداریم. پس ایشون میخوان بفهمن اگر شما بگید حکم عقلی برای من ایجاد انگیزه و دعویت نمی کنه، فقط من حکم شرعی است که برام ایجاد دعویت و انگیزه میکنه، ایشون میگن خب حکم شرعی چرا برات ایجاد دعویت میکنه؟ غیر از قبح معصیته؟ خب قبح معصیت که عقلیه. غیر از حسن طاعته؟ حسن طاعت که خودش عقلیه. پس بازم ایجاد دعویت حکم شارع به چیه؟ به حکم عقل است. کدوم حکم عقل؟ حسن و قبح عقلی. یعنی همون حسن و قبح عقلی یه وقت موضوعش اینه که قبیح هست اقدام به ضرر، یه وقت هم موضوعش اینه که قبیح هست معصیت، یه وقت موضوعش اینه که حسن است عدل، یه وقت هم موضوعش چیه؟ حسن است اطاعت. یه درجه بالاتر بگیم، اتفاقا قبح معصیت و حسن طاعت اینا مصادیق و حسن عدل و ظلمن دیگه. خود عقل سابقه بر این گفت که ظلم قبیحه، یکی از مصادیق ظلم چیه؟ معصیت کردنه. خب شما میگید قبح ظلم در من هیچ انگیزه ایجاد نکرد، خب بس قبح معصیت هم ایجاد نمی کنه. ایشان میخوان بفرمایند که همه چیز برگشتش به همون حسن قبح عقلیست. پس حالا که حسن و قبح عقلی کافیه در داعویتن، وجوب شرعی و حرمت شرعی هیچ نقشی نمیتونن داشته باشن. چون نقشی نمیتونن داشته باشن، به خاطر این جعلشون میشه لغو. تا به اینجا درست؟ مرحوم اصفهانی گویا با یه سوال مواجهن که در ادامه بحث میخوان اون سوال رو جواب بدن. گویا اون سوال چیه؟ اون سوال اینه که در ارتباط با محرکیت و داعویت حکم عقل درسته، استدلال شما تمامه، اما در باب استحقاق ثواب و عقاب چی؟ حکم عقل داعویت برای ما ایجاد میکنه، ولی موضوع استحقاق عقاب رو درست نمیکنه. حکم عقل داعویت رو ایجاد میکنه، ولی موضوع استحقاق ثواب رو درست نمیکنه. به خاطر این اگر شارع بیاد واجب کنه یا حرام کنه، کار او لغو نیست. چرا؟ چون موضوع استحقاق عقوبت رو درست کرده، موضوع استحقاق مسئولیت رو درست کرده. تا زمانی که شارع به ما دستور نداده و صرفا عقل میگه قبیحه، اتفاقی به نام معصیت رخ نداده. تا زمانی که شارع واجب نکرده و ما هم انجام ندادیم، اتفاقی به نام اطاعت رخ نداده. پس موضوعی برای ثواب و عقاب وجود نداره. خب حالا وقتی که عقل میگه، شارع هم میاد بر اساس او حکم میکنه. درسته که داعویتی مضاعف ایجاد نمیکنه، اما موضوع استحقاق مسئولیت و عقوبت رو درست میکنه. چون موضوع استحقاق مسئولیت و عقوبت رو درست میکنه، پس به هر حال جعل و حکم شرعی لغو نیست. چی میفهمم؟ موضوع معصیت دیگه. تا شارع نگه این واجبه، ترکش معصیت نیست دیگه، معصیت شارع نیست. تا شارع حکم نکنه، ترکه ای که معصیت شارع نیست دیگه، که بعد ما مستحق مجازات بشیم. حسن اطاعت و قبح عصیان. فرض اینه که مولا امر نکرده دیگه، فقط حسن و قبح عقلیه. درسته، ولی معصیت نیست دیگه، نافرمانی نکرده. ایشون میخوان بفهمن که استحقاق مسئولیت و عقوبت، این گویا سوال دیگه. الان ایشون توضیحاتی میخوان بدن که پاسخ به این مسئله است که آیا با توجه به حسن و قبح عقلی اون مسئولیت و عقوبت هم مسئلهش حل میشه یا نمیشه. پس ایشون در دو جنبه بحث سخن گفتن، یکی بحث محرکیت بود که استدلال کردن، یکی هم بحث مسئولیت و عقوبته. صرف این که یه قبح عقلی داشت، ما رو میشه مجازات کرد یا نمیشه مجازات کرد؟ این بحثیست که ایشون میکنه. ایشون در جواب این سوال فرضی میفرماین که همون حسن و قبح عقلی دال بر استحقاق مدح و ذم است. یعنی عقلا وقتی که گفتن این عمل حسن است، یعنی فاعلش استحقاق مدح داره. وقتی که گفتن قبیحه، یعنی فاعلش استحقاق مذمت داره. پس خود همون حسن و قبح عقلی مستلزم استحقاق مدح و ذم است، و استحقاق مدح و ذم خودش یه بحث نفس الامریه، یه بحث قراردادی نیست. حالا الان عرض میکنم. پس نم کنید، نفس درک عمل حسن و نفس درک عمل قبیح، یعنی درک استحقاق مد بر عمل حسن و استحقاق مذمت بر عمل قبیح. تا به اینجا درست؟ خب حالا که استحقاق مد و استحقاق ذم خودش به نفس و حسن و قبح درک شد، خب مدح شارع میشه همون ثواب. زم اشاره میشه چی؟ شهم و اقا. پس استحقاق مسوبت و استحقاق عقوبت چیزی بیش از استحقاق مدح و استحقاق زم نیست. خب اون استحقاق مدح و استحقاق زم در ارتباط شارع میشه همون ثواب و عقوبتی که شارع قرار میده و درک این به درک نفس و حسن و قبحه. ضرورتی نداره که حتما شما معصیت کنید که مستحق مجازات بشید. صرف ارتکاب عمل قبیح از نظر عقل و عقلا استحقاق مذمت درش وجود داره، صرف عمل حسن استحقاق مدح وجود داره. پس موضوع برای مصوبت و عقوبت ضرورتاً امر و نهی شارع نیست، خود حسن و قبیحه. تا به اینجایی که عرض کردیم ما کاری نداریم که ما اون عملی که انجام دادیم قبیح اندشارع رو انجام دادیم. به عرضم برسیم، ما الان قبیح اندل اغلا رو انجام دادیم، هم قبیح اندل اغلا استحقاق مذمت داره. یعنی ما ضرورتی نداری که این قبح رو یه جوری مستند به شارع بکنیم. حتی قبیح اندل اغلا برای ما استحقاق مذمت میاره. حالا اغلا به ما هم فی شارع یا غیر از اونم باشه، بازم این استحقاق مذمت وجود داره. خب خواستم بگم این استحقاق مذمت بر ارتکاب عمل قبیح هست، صرف ارتکاب عمل قبیح موجب استحقاق مذمت شد. حالا تصور بکنید که این عمل قبیحی که انجام دادید عمل قبیحی است که نزد شارع شما هم قبیحه. پس اگر قبیح محض بود صرف نظر از این که نزد شارع قبیحه، شما استحقاق مذمت داشتید. حالا تصور کنید که نزد شارع هم قبیحه، بازم استحقاق مذمت دارید. خواستم میگم ضرورت نداری که استحقاق مذمت نزد شارع باشه، ولی استحقاق مذمت چون شارع هم اینو قبیح میدونه، پس شما یه کاری کردید که خدا اونو قبیح میدونه، پس استحقاق مذمت و عقوبت دارید. این میشه چی؟ میشه همون استحقاق و عقوبت و مجازاتی که بحثشو میکردیم. ایشون میفهمن مؤید این استدلال و حرف ما اینه که یه بحثی دارن آقایون که اصلا استحقاق مجازات به جعل است، به جعل شارعی، یا استحقاق مجازات نفس الامریه. بعضی ها میگن استحقاق مجازات قراردادیه. قراردادیه یعنی چی؟ یعنی چون خدا گفت اگه این گناهو بکنی من میبرمت به جهنم، میتونه منو مجازات کنه. ولی اگه از اول خدا نمیگفت که در برابر گناه شما من مجازاتتون میکنم، یعنی همچی قراردادی با ما نمیکرد. وقتی که گناه کردیم و این دنیا تموم شد، بعد یه دنیای دیگه رو برپا میکرد، میگفت حالا من میخوام گناهکارا رو ببرم به جهنم. اونایی که میگن قرار دادیم، میگن اینجا جای اعتراض ما داشتیم. خدایا از اول باید میگفتی که گناه جهنم داره، از اول باید با ما قرار میذاشتی که اگه گناه بکنی من مجازاتت میکنم. ما که قراری با هم نداشتیم. اونی که میگه جعلیست، میگه پس چرا پروردگار میتونه مجازات کنه؟ میگه چون از اول قرار گذاشته. شما اگه از اول قرار بذارید مثلا به کارگرتون اگه تخلف کنید جریمت میکنم، میتونید جریمش کنید. ولی اگه از اول قرار نذارید کار بدی کرده، ولی نمیتونید جریمش کنید چون قرار نگذاشتید با هم. اون حق داره اعتراض کنه و ما قرار به جریمه نداشتیم. پس قائلین به جعلی بودن استحقاق مجازات میگن اگه بین خدا و بنده قرار دادی نباشه در مجازات، استحقاق مجازات وجود نداره. اما اگه قرار داد باشه در استحقاق مجازات، بله اینجا استحقاق وجود داره. اینهایی که میگن استحقاق مجازات جعلی و به نسب شارعه، نمیخوان بگن معصیت کار بدی نیست. دقت میکنید برزن؟ میگن معصیت کار بدیه، ولی استحقاق مجازات چی؟ مثل همون کارگری که یا کارمندی که تخلف میکنه کار بد کرده، ولی شما که میخواد جریمه بکنید میگه ما قرار جریمه با هم نداشتیم. من کار بد کردم، ولی این که تو میخوای منو جریمه بکنی، بعد از قبل ما یه قراردادی با هم میداشتیم برای جریمه،
و الا نمیتونی جریمه کنی. پس یه نظریه بحث قراردادی بودن استحقاق مجازاته، یعنی چون خداوند متعال از اول با انسانها قرار گذاشته که اگه گناه بکنید من شما رو مجازات میکنم، بله این حق برای خدا وجود داره که ما رو مجازات کنه و این حق هم در دائره چی وجود داره؟ در دائره همون قرارداده وجود داره. مثلا قرارداد خدا اینه که اگر شما گناه بکنید من 100,000 سال شما رو میسوزونم، یه قرارداد بود دیگه. خب منی که از اول اقدام به گناه کردم میدونستم که نتیجه این چیه؟ 100,000 سال عقوبته. خب قرارداد بود دیگه. پس در دائره اون قرارداد خدا میتونه ما رو مجازات بکنه و این حق برای اون وجود داره. چی میفهمید؟ معید چی شد؟ ها معید حرف مرحوم اصفهانی. حالا عرض میکنه، من هنوز تمام نکردم مطلب. نظریه دوم چیه؟ نظریه دوم اینه که نه، اصلا استحقاق یه امر نفس العملی، امر قراردادی نیست. هر کس معصیت بکنه یه استحقاق وجود داره، از اول خدا اعلان کنه یا اعلان نکنه. همیشه شما وقتی که ظلمی رو مرتکب شدید این استحقاق برای شما وجود داره، هرچند از قبل هم کسی به شما اعلان نکنه که ظلم این چنین جریمه و مجازاتی داره. پس نظریه دوم عبارت است از چی؟ عبارت است از این که استحقاق و عقوبت اصلا نفس الامریه، به قرارداد کاری نداره، به نصب شارع کاری نداره، به اعلان شارع کاری نداره. اگر نصب و اعلان و قرارداد شارع هم نبود بازم این استحقاق مجازات وجود داشت. من صورت مسئله رو تا به الان توضیح دادم. آیه اصفهانی میفهمن قول معروف و مشهور و مختار در استحقاق مجازات همینه که نفس الامریه نه قرار دادی. خب اگه ای استحقاق نفس الامریه پس معید حرف ماست دیگه. یعنی چی؟ یعنی ما برای این که استحقاق مجازات رو ثابت کنیم نیاز نیست که بگیم حتما شارع باید یه امر و نهی داشته باشه. اونی که میگه استحقاق مجازات قرار دادیست، او ممکنه بگه من نیاز به امر شارع و نهی شارع دارم چون قراردادی میدونه، ولی ما و مشهور که قراردادی نمیدونیم و امر واقعی میدونیم دیگه ما نیاز نداریم به این قصه دیگه. پس استحقاق مجازات هم مشکلش حل میشه. پس عبد بر رفتار قبیح خودش مستحق مجازات است، هرچند رفتار قبیح او هیچ گونه حرمتی هم از سوی شارع براش جلب نشده باشه. این هم فرمایش ایشون. معید بودنش به خاطر این که مختار ایشون اینه که بحث استحقاق مجازات یه بحث قراردادی نیست بلکه یه بحث واقعی است. نه معید. حسن و قبی که تشخیص میده، ولی شما سوالتون اینه که هر حسن و قبی رو تشخیص میده یا بعضیش رو تشخیص میده؟ تشخیص میده اگر هر حسن و قبحی رو تشخیص میده اینه. دقت کنید، این فرمای شما در فرضی است که عقل ما همه ی حسن و قبحا رو تشخیص میده. اولا عقل همه ی حسن و قبحا، ولی اگر عقل بعضی یا همه ی حسن و قبحا یا عقل همه بعضی از حسن و قبحا رو تشخیص میده بازم شارع باید بیاد. جواب من الان همش حرف من اسپانیل گفتم، ما هیچی از خودمون نگفتیم، هر چی گفتیم توضیح کلمات ایشون بود. من این تیکه آخر رو سوال و جوابی مطرح کردم که شما به بحث دقت بیشتری بکنید. عرض کردم گویا ایشون به عنوان سوال و جواب مطرح نکردن، توضیح کلام ایشون بود، ما چیزی از خودمون هنوز عرض نکردیم. استحقاق عقوبت در فرضی است که عقل همه انسان ها همه حسن و قبح ها رو تشخیص بده. نه، نفس العمدی در برابر جعلیه، قرار دادی نیست. ولی حالا اگه من حسن و قبح نفهمیدم، مثل اون کسی که اصلا قدرت فهم نداره، قرارداد نکرده ولی خب اون حسن و قبح تشخیص نداده. ما انسان ها چرا پیغمبر میاد و یسیرو لهم دفائن العقول؟ یسیرو لهم دفائن العقول یعنی شما همه تون نمیتونید اینو بفهمید. من میخوام اون دفائن عقول رو به شما بگم. پس اگر ما همه ی حسن و قبح ها رو نفهمیم، بازم جا داره پیغمبر بیاد دیگه. خب حالا من چون نمیخوام وارد اون بحث بشم امساک میکنم، ولی حالا ادله نقلی و غیر نقلی هم تو اون بحث وجود داره. بسیار خوب، بسیار خوب. اینو میگم چیه سالش؟ یعنی باید این کارو بکنه، باید مدح کنه یا خلافشو نگه؟ نه، بایدی نیست، ما فقط گفتیم خلافشو نباید بگه. آره دیگه، مقام اول این بود دیگه، مقام اول این بود که مخالف او رو نباید بگه. یه کسی رو تشویق بکنه که کار زش انجام دادی، جایزه بده بهش، ببده تو کار قوی انجام دادی، اینو دیگه گفتیم. حالا مقام دوم این بود که شارع ما باید، یعنی یا میتونه امر کنه یا نمیتونه امر کنه. مرحوم اصفهانی میگن نمیتونه امر کنه چون امر او لغو است، حالا که امر لغو است قبیح هست از مولا. همیشه امر دو جنبه داره، یکی داعویت و محرکیت، به تبع او استحقاق مسئولیت و عقوبت. داعویت و محرکیت رو توضیح دادن، به تبعش هم استحقاق و عقوبت و مسئولیت. نه، استحقاق مد، نه خود مد، استحقاق مد. یعنی اگه شارع اینجا مد بکنه ثواب بده، یه استحقاق شو داشته. استحقاق مد ها. آره؟ آره. خب معلومه دیگه، وقتی کار خوبه یعنی شما شایستگی مد و ستایش دارید. بله، ملازمه. نه 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 نه، ملازمه داره. یعنی کار زشت استحقاق زن داره و کار خوب استحقاق من. نکنید در کلام مرحوم اصفهانی یه نکته مونده که ایشون میخواد به این بپردازه، و این نکته در حقیقت همون خلل کلامی است که خود ایشون متوجه این خلل هست، بعد بر اساس همین نظریه خودشو تعدیل میکنه مرحوم اصفهانی. حالا میخوام به اون نکته اشاره کنم. خود ایشون متفتنه به این نکته که الان عرض میکنم هست و مطرح میکنه، بعد بر اساس همین خللی که خود ایشون در نظریه خودش دیده و تعدیل میکنه این نظریه. و اون یکی ما تا به اینجا میپذیریم که حسن و قبح مستلزم استحقاق مدح و ذم است، تا اینجا قبول. ولی ما میخوام بگیم که مجازات، نه مذمت. ما میخوام بگیم که ثواب، نه مدح. شما گفتید که استحقاق مدح و ذم وجود داره. بله، شاره کلی تو سر ما بزنه تو چرا خلاصه گناه کردی، معصیت، کلی مذمتمون کنه، توبیخمون کنه، درست 100 سال ما رو توبیخ کنه، ولی سوزوندن چرا؟ ما الان بحثمون در مجازات، عقوبته. اینکه شما استحقاق مدح و ذم رو برای ما اثبات کردید، ضرورتاً استحقاق مصوبت و عقوبت اثبات نشد. شما باید اثبات کنید که حسن و قبح استحقاق مجازات میاره، استحقاق ثواب میاره. اگه اینو نتونید برای ما اثبات بکنید، مدح و ذم کافی نیست، خدا توبیخمون کنه، مذمتمون کنه. ولی مجازاتمون چرا میکنه؟ ما دنبال مجازاتیم. اینو شما نتونستید اثبات کنید. الان عرض میکنم، هنوز اگه همون بود تمام شد که من طرح نمی کردم. به خاطر این، این یه مسئله است که گویا خود اصفهانی متفتنه که اینو باید اثبات کرد. خب ایشون برای اثبات این قضیه اللهم صل على محمد و آل محمد و انجل فرس، حتما به کلام مرحوم اصفهانی مراجعه کنید، دقیق بشید، نکات خیلی خوب. بله همش داره کنه. سلام نکش.
خب.